نیمه شب ایران، اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله دیرگاهی ما. به مجله نیمه شب ما خوش اومدید. خوشحالم که دوشنبه رو با ما به پایان رسوندید و نخستین دقایق و ثانیه های بامداد سه‌شنبه رو به وقت تهران به ما گوش میکنید. در این آغازین لحظات 20 اردیبهشت ماه 1390 خورشیدی، توی این شبهای بهاری امیدوارم خوب باشید و بمونید با من نیوشا بقراطی که میزبانتون خواهم بود توی حدود یک ساعت آینده، 60 دقیقه مثل هر نیمه شب، تا بگیم براتون که چه گذشته در 24 ساعتی که از ثانیه های پیش اسمش شده دیروز. پس جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، اول نگاهی میندازیم به خبرها، برمیگردم با گزارش هایی فراتر از خبر. همکارم رضا جمالی یک بار دیگه کنار من در استودیو آماده است تا خبرها رو به اطلاعتون برسونه. خب رضا، خبرها تغییری کرده ساعت پیش یا نه؟ مهمترین خبرها چیه این ساعت؟
دقیقاً تغییر کرده. دقیقاً اول شب بخیر و خسته نباشی با شما. اینکه دادگاه سه آمریکایی بالاخره تاریخش مشخص شد برای 21 اردیبهشت. آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای این رو اعلام کرده تاریخ رو، و اینکه رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد هم از مذاکرات جدید اتمی با غرب صحبت کرده، و نخست وزیر پاکستان هم تمام اتهاماتی که به این کشور زده شده برای کمک به مخفی کردن اسامه بن لادن رو تکذیب کرده.
خب پس بشنویم خبرها رو، که کلی هم خبر جدید داریم، مثل اینکه برمیگردم با فهرست مطالب روز. رضا جمالی
شب بخیر. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور روز دوشنبه گفت دادگاه سه تبعه آمریکایی روز 21 اردیبهشت برگزار می‌شود. سارا شورت، جاش فتال و شان بایر، سه جوان آمریکایی 21 ماه پیش در کوههای مرزی ایران و عراق بازداشت و متهم به جاسوسی شدند. خانم شورت سال گذشته با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد و به آمریکا بازگشت، اما جاش فتال و شان بایر هنوز در ایران زندانی هستند. سارا شورت اعلام کرده است که برای محاکمه به ایران باز نمی‌گردد. مسعود شفیعی وکیل مدافع این سه آمریکایی اتهامات موکلین خود، یعنی ورود غیرقانونی به ایران و جاسوسی را بی اساس دانسته است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران روز دوشنبه اعلام کرد که ایران مذاکرات اتمی جدیدی با قدرت‌های بزرگ در استانبول ترکیه انجام خواهد داد. محمود احمدی نژاد که برای شرکت در چهارمین کنفرانس سازمان ملل متحد درباره کشورهای کمتر توسعه یافته به ترکیه رفته، ابراز امیدواری کرد که نشست آینده در استانبول به نتیجه برسد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان اتهام‌ها درباره کمک این کشور به مخفی شدن اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده را رد کرد و آنها را مضحک خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، واکنش آقای گیلانی یک روز پس از آنکه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از پاکستان خواست درباره شبکه حامی اسامه بن لادن در این کشور تحقیق کند، ابراز شد.
متشکرم رضا. رضا جمالی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. بیشتر بشنویم از اونچه که خواهیم گفت براتون در 27 دقیقه آینده. اگرچه دیر هنگام، اما واکنش نخست وزیر پاکستان به کشته شدن صدرنشین فهرست‌های تروریستی در خاک کشورش آمیزه‌ای از تهدید و تشویق. Let no one draw any wrong conclusions. Allegations of complicity. بوشهر رسماً اتمی شده است. برق اتمی تا 2 ماه دیگر. نگاهی به ابهام‌ها.
قبل از اینکه 2 مرتبه این راکتور را بیفته باید بسیاری آزمایش‌های روی
قصه دنبالدار میله های بلند و زندان نوشته ها از پشت میله ها خواهیم شنید.
اولی که شون از بیمارستان آوردن گفتن که شون روز تأخیر بوده، بن از بیرون هم
این ها و بیشتر در روزهای کتاب و نمایشگاهش حذف نام های آشنا از غرفه ها. درویشیان زیر تیغ ممیزی روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. توی هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، یک اتفاق بیش از هر خبر دیگری جهان و جهان خبری رو تکون داد. خط خوردن یک نام، نامی عجین شده با بمب‌گذاری، جهاد و کشته شدن هزاران هزار نفر، از نایروبی و دارالسلام گرفته تا برج‌های دوقلوی منهتن در نیویورک، اسامه بن لادن. کشته شدن رهبر القاعده در نزدیکی اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، اما با یک علامت سوال بزرگ مواجه شد. نقش پاکستان در مخفی بودن بن لادن چه بود؟ در پاکستان یک هفته بعد از حمله به اقامتگاه اسامه بن لادن در نزدیکی اسلام آباد، نخست وزیر این کشور طی سخنانی در پارلمان اتهام همدستی و همچنین بیکفایتی در این ماجرا رو رد کرده. یک روز پیش از این باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که رهبر القاعده در مدت حضورش در پاکستان از حمایت شبکه‌ای در این کشور برخوردار بوده. برای آگاهی بیشتر دعوت میکنم گزارش همکارم رو بشنوید از واشنگتن، نادر صدیقی.
سرانجام دولت پاکستان نسبت به ماجرای حضور طولانی اسامه بن لادن در نزدیکی پایتخت آن کشور و کشتن او توسط نیروهای ویژه آمریکا واکنش رسمی نشان داد و یوسف رضا گیلانی نخست وزیر روز دوشنبه طی سخنانی در پارلمان پاکستان ضمن ابراز خرسندی از کشته شدن رهبر شبکه القاعده تهدید کرد که در آینده پاکستان هر گونه حمله ای را با پاسخ متقابل جواب خواهد داد. این بخش از سخنان آقای گیلانی در واشنگتن با عنوان مصرف داخلی تعبیر شده و در همان حال گفته می شود که هشداری به دولت هند بوده است تا در اندیشه انجام عملیاتی مشابه یورش هفته گذشته کماندوهای آمریکایی در پاکستان نباشد. آقای یوسف رضا گیلانی در این زمینه گفت هیچ کس نباید برداشت نادرستی از این ماجرا بکند. هر گونه حمله ای علیه دارایی های استراتژیک پاکستان چه به صورت عملیات پنهانی و یا علنی با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. او گفت پاکستان با تمام توان حق عملیات تلافی جویانه را برای خود محفوظ می دارد و در این مورد هیچ کس نباید اراده و توانایی ملت و ارتش پاکستان برای دفاع از سرزمین مقدس خود را دست کم بگیرد. نخست وزیر پاکستان اتهام همدستی و بیکفایتی را بی‌معنا خواند و آن را مردود دانست. او افزود که روایت مبتنی بر حدسیات در عرصه عمومی موجب دلسردی جامعه می شود. آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS که متن آن شامگاه یک شنبه پخش شد ابراز عقیده کرده بود که بن لادن از نوعی شبکه کمک در پاکستان برخوردار بوده است. آقای اوباما نسبت به ماهیت این شبکه در درون پاکستان اظهار بی اطلاعی کرد و گفت که در این زمینه تحقیقاتی صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد مهمتر این خواهد بود که دولت پاکستان در این مورد تحقیق کند. اگرچه دولت پاکستان دستور انجام تحقیقاتی در این زمینه را صادر کرده، ولی در همان حال سخنان روز دوشنبه نخست وزیر آن کشور بیشتر به یک لایحه دفاعیه میمانست. او گفت در این ماجرا نمیتوان پاکستان را سرزنش کرد و پاکستان زادگاه بن لادن نیست. آقای گیلانی در این حال از کشته شدن بن لادن ابراز خرسندی کرد و آن را عدالت محض نامید و گفت روابط پاکستان و ایالات متحده همچنان مستحکم و قوی است. در این بیان جنرال بازنشسته حامد گل رئیس پیشین ISI سازمان اطلاعات ارتش پاکستان در گفتگو با رادیو مشعل وابسته به رادیوی اروپای آزاد دولت را مسئول همکاری مفتزهانه با آمریکا نامید. در پاکستان برخی نیز خواستار استعفای نخست وزیر و چند تن از مقامهای ارشد دولت و رئیس سازمان اطلاعاتی ISI شدند، ولی رحمان مالک وزیر کشور پاکستان روز دوشنبه گفت که در ماجرای بن لادن هیچ کس استعفا نخواهد داد. واکنش روز دوشنبه دولت پاکستان پایان ماجرای بن لادن و اقامت طولانی وی به همراه زن و فرزند و معدودی از اطرافیانش در شبکه القاعده نخواهد بود و به رقابت‌های سیاسی در پاکستان ابعاد تازه‌ای خواهد داد. با این حال آقای یوسف رضا گیلانی روز دوشنبه بر همبستگی افکار عمومی در آن کشور تاکید کرد و گفت کشور پاکستان در تصمیم خود برای ریشه‌کن ساختن تروریسم متحد است و اجازه نخواهد داد که آن کشور سکوی جهش تندروهای مذهبی شود.
نادر صدیقی بود از واشنگتن. اما حالا که از حوزه خبرهای جهانی گفتیم، سری هم بزنیم به جایی و مسئله‌ای که از سالها پیش نبض بسیاری از مشکلات خاورمیانه بوده. یک هفته بعد از امضای سند آشتی ملی بین فتح و حماس، محمود عباس رهبر فتح ابراز اطمینان کرده که هر دولتی که با مشارکت فتح و حماس زیر رهبری او فعالیت کنه به سه اصل تعیین شده از طرف جامعه بین المللی، یعنی دوری از خشونت و ترور، پایبندی به تعهدات پیشین با دولت اسرائیل و شناسایی موجودیت اسرائیل، وفادار خواهد بود. از رادیو فردا کیان معنوی، نظر علی رضا نوریزاده، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن رو در همین باره جویا شده.
کاملا واقع گرایان است. آقای محمود عباس شخصیتی است و در جایگاهی قرار داره که بدون شک نه مبالغه میکنه نه دروغ میگه، برای اینکه پایبند به همون اصولی که بهش اشاره کرد. حماس از زبان خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی و در واقع بالاترین رهبرش مسئله ای رو عنوان کرده که بسیار مهمه، و آن این که به محمود عباس در ادامه پروسه صلح و اون برنامه‌ای که داره اعتماد میکنه و به او اختیارات میده در این زمینه. به معنای دیگر همیشه حماس در این مورد وتو میکرد و در این مورد یک راه خاصی رو برای خودش دنبال میکرد. نباید به حرفایی که بعضی از رهبران حماس اینجا و آنجا میگویند توجه کرد. متن توافق رو باید نگاه کرد بهش که حماس میگوید تشکیل دولت فلسطین در چارچوب مرزهای قبل از 5 ژوئن 1967 رو میپذیره. این به معنای آن است که وجود دو دولت رو میپذیره و دیگه موضوع از دریا تا دریا، یعنی در واقع کل اسرائیل و فلسطین تاریخی رو جستجو کردن، در دستور کار حماس قرار نداره. و بنابراین این حرف آقای ابو مازن پاسخی است به انتقادهای آقای نتانیاهو که مکرر میگوین نه حماس قصد براندازی داره، قصد نابودی دولت اسرائیل رو داره. نه، حماس هم یک سازمانی است که در چارچوب توافق ملتزم خواهد.
آقای نوریزاده، چهره ای مانند خالد مشعل رهبر معنوی حماس تا چه حد در روابط فلسطینی‌ها با اسرائیل میتونه تعیین کننده باشه؟ آقای مشعل در گفتگو با خبرگزاری رویترز میگه که همچنان مواضع قبلی حماس پابرجاست در مورد مبارزه مسلحانه، به رسمیت شناختن اسرائیل و غیره. حالا که 3 روز قبل از این مصاحبه ایشون گفته نوع مقاومت آتی در برابر اسرائیل ضمن هماهنگی با جنبش فتح اتخاذ خواهد شد. واقعا به حرفای آقای مشعل تا چه حد میشه اعتماد کرد؟
ببینید، متاسفانه حماس ناچار با 2 زبان سخن بگه. یک زبان برای مصرف در داخل اون کانستیتوئنسی یا در داخل حوزه انتخابیش، و اون حرف طبیعتا رنگ جدال داره و مبنای رادیکال. ولی حماس به عنوان یک سازمان سیاسی که میآید و تعهداتی رو میپذیره، این حماس با اون حماس فرق داره. و به نظر من دولت اسرائیل نباید پا رو روی گلوگاه حماس بگذاره و بگوید که تو در بست همین امروز باید بیای و همه آنچه را من میگویم قبول کنی، ولی من در مقابل هیچ امتیازی به تو نمیدم.
آقای رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفته که از این پیمان صلح 2 گروه فلسطینی حماس و فتح حمایت میکنه. نظر شما راجع به موضع جمهوری اسلامی چیه؟
اصلا این واقعیت نداره. جمهوری اسلامی به شدت از نفوذ خودش، از پول خودش برای جلوگیری از همبستگی حماس و فتح استفاده کرد، و الان وضع سوریه است که در واقع جمهوری اسلامی ناچار شده روی خوش نشون بده، چون تا دیروز جمهوری اسلامی و سوریه دست در دست هم مانع از این وحدت می شدن، ولی حالا سوریه درگیر بودن یا نبودن رژیم اسد هست. حماس هم اینو درک کرد و با هوشمندی جایگاه خودش رو تغییر داد، ولی جمهوری اسلامی به شدت نگرانه، برای اینکه پیوند حماس و فتح و تشکیل دولت خودمختار فلسطین با این دو، برگزاری انتخابات و سرانجام تشکیل دولت مستقل فلسطین، در تعارض کامل با سیاست جمهوری اسلامی است.
صدای علی رضا نوریزاده رو میشنیدید در لندن، گفتگو از همکارم کیان معنوی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. بوشهر رسمن اتمی شده. این آخرین سرخط خبری بود در ماجرای پرپیچ و خم هسته‌ای ایران. به گزارش خبرگزاری فارس، سوختگذاری و عملیات هسته‌ای شدن در نیروگاه اتمی بوشهر به پایان رسیده و قرار نیروگاه به مدت 2 هفته به صورت فعلی اول کار کنه و بعد از اون در 2 ماه آینده برق وارد مدار بشه. این در حالیه که آغاز کار رسمی بوشهر چندی پیش به خاطر مسائل امنیتی به تعویق افتاده بود. همکارم هانا کاویانی در همین باره گفتگویی داشته با نصرت واحدی، استاد فیزیک اتمی در آلمان، و از او درباره زمانبندی تازه برای فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر پرسیده.
به نظر من ما تنها 2 ماه کافی نیست برای این کار. برای اینکه اون چیزی که اهمیت داره، خب اینا آمدن این میله ها رو نصب کردن، ولی این میله ها یعنی در داخل راکتور با وجود اینکه سوخت اتمی هست همه چیز آماده شده، این نیروگاه اصلا نوترون نداره هنوز. یک استارتری لازم دارن که نوترون به وجود بیاد که بر اساس اون این سوخت شروع بکنه به کار کردن، و بعد تازه مراحل اندازه‌گیری ها، آزمایش های متفاوت شروع میشه، که یکی از اون آزمایش ها هم همین است که تا چه اندازه سوخت اتمی تشعشعاتش به خارج از راکتور رخنه میکنه یا نه. اینا هنوز اصلا به نظر من انجام نشده و 2 ماه به هیچ وجه کافی نیست.
اما آقای واحدی، پیشتر از مقام روسی نقل میکنم که سوخت به دلیل ویروس یا همون بد افزار رایانه‌ای استاکسنت از راکتور نیروگاه بوشهر خارج شده بود. آیا آسیبی رسیده بود به نیروگاه و ترمیم شد، یا اینکه اصلا آسیبی در کار نبود؟
اون به طور قطع این استاکسنت تاثیر گذاشته. تاثیر این 2 گونه هست. یکی که تاثیر سافت‌وری هست، نرم افزاری هست. اگر فوراً بهش برسن قبل از اینکه اتفاق بدی بیفته، خب شما 2 مرتبه این سافت‌ور رو پیاده میکنید و از نو اینستال میکنید، سافت‌وری که آلوده نیست، و بعد راکتور کار میکنه. ولی معذالک این اهمیت داره و به نظر من درست عمل شده. قبل از اینکه 2 مرتبه این راکتور راه بیفته، باید بسیاری آزمایش های روی سافت‌ور راکتور، روی قسمت های متفاوت راکتور صورت بگیری که ببینن آیا آسیب دیگری، مثلا فیرموِر صدمه دیده ندیده، بعضی از قسمت ها آلوده شدن نشدن، چه شکلیه. اون وقت این کارو بکنن. و من به نظر من این کار مدتی وقت گرفته تا اینها بتونن 2 مرتبه میله ها رو نصب بکنن.
اما سوال کلی تری که پیش میاد این هستش که در دوره‌ای که بحران اتمی فوکوشیما رو شاهدش هستیم و در اروپا تلاش‌ها بر روی توقف فعالیت نیروگاه‌های هسته‌ای معطوف شده، فکر می‌کنید که این همه تلاش برای راه‌اندازی نیروگاه بوشهر تا چه حد منطقی یا اصلاً اقتصادی هست؟
راکتور بوشهر حداقلاً از روزی که سنگ بناش رو گذاشتن تا به حال حدود 35 سال ازش میگذره که خود این ساختمون به نظر من قدیمی هست، خودش کروژن پیدا کرده، به خصوص بتونی که اونجا هست بر اثر تغییر آب و هوا. این علت هم خدمتتون عرض کردم، باید دقیقا معلوم بشود که چقدر تشعشعات رادیواکتیو درون راکتور به بیرون از راکتور راه پیدا میکنه. این نوع راکتورهای روسی VWW-1000 و نوعی که به ایران فروخته شده، نوع 426، اینها هم از نظر تشعشعات به بیرون از خارج، غیر وابسته به این که این ساختمون قدیمی هست یا نیست، نسبت به راکتورهای اروپایی مثلا آلمان بسیار بسیار بیشتر تشعشع به بیرون دارند. علاوه بر این راکتورهای روسی از نظر کامپیوتر، از نظر محاسبگری که این راکتور رو به کار می‌اندازه، بسیار ضعیف‌تر هستند نسبت به راکتورهای اروپایی دیگر. قوت کافی رو برای تصمیم گیری سریع ندارند. و از همه مهمتر این است که ما به اندازه کافی نیروی انسانی برای راه اندازی این راکتور نداریم و وابسته به روسا خواهیم بود. ولی سوال اساسی شما و نظر من مسئله دخل و خرج این راکتور هست. این راکتورها اصلا اقتصادی نیستند، به خصوص راکتور بوشهر به هیچ وجه اقتصادی نیست.
نصرت واحدی بود در آلمان و پرسش های هانا کاویانی پاسخ می داد. 00420221124113 شماره یک همین الان می تونید بهش زنگ بزنید و در هر باره‌ای که می خواید از جمله امنیت نیروگاه بوشهر روش پیغام بگذارید تا توی بخش خبری مختلف ما پخش بشه. بشنویم یکی دوتا از همین پیغام ها رو تا برگردم و شماره رو براتون تکرار کنم.
میخواستم بگم که رژیم جمهوری اسلامی عبدالمالک ریگی رو اعدام کرد. حالا میگه که اسامه بن لادن نباید امریکا اینو میکش، چرا این دستش به خون صدها هزار نفر آلوده است، باید زودتر از این میکشت و اعدام میشد.
محمد تقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس خطاب به احمد نژاد گفته مردم رای خود را پس میگیرن. میخواستم ببینم چگونه تا کنون چیزی داده نشده میتونم پس گیره. آیا این هم از معجزات جمهوری اسلامی ایران است؟
پس تکرار میکنم 00420221124113 در 24 ساعت شبانه روز آماده و پذیرای پیغام های شماست. زندان نوشته ها و شکایت ها از وضعیت زندان ها توی ایران پدیده تازه‌ای نیست و به ویژه طی 2 سال گذشته با افزایش بازداشت ها در ایران بارها و بارها به گوش رسیده و شما هم از همین رادیو شنیدید دربارش از رادیو فردا. اما حالا بعد از انتشار پیاپی این نامه ها از طرف برخی از زندانیان سیاسی از درون زندان و شکایت از وضع نابسامان زندان ها، آیت الله یوسف ثانی اعلام کرده که سلب حقوق انسانی زندانیان خلاف شرع و حرام است. بیشتر بشنویم در همین باره از فرین آسمی.
گفته های آیت الله یوسف ثانی در حال صورت می گیرد که اخیراً چند تن از زندانیان از درون زندان نامه‌ای نوشته و از وضعیت نابسامان زندانها و پایمال شدن حقوق انسانی زندانیان شکایت کردند. در روزهای اخیر متن نامه مهدی محمودیان روزنامه‌نگار زندانی به آیت الله خامنه‌ای توسط چند سایت اصلاح طلب منتشر شد. مهدی محمودیان در 25 شهریور 88 بازداشت شد و این نامه را در شهریور ماه سال 89 نوشت. این روز نامه‌نگار زندانی در نامه خود خطاب به آیت الله خامنه‌ای نوشته: اولین و آخرین نامه‌ای که به شما نوشتم به تابستان 86 برمیگردد که به عنوان یک شهروند و روزنامه‌نگار گزارشی از برخوردهای غیر انسانی با افرادی که عرازل و اوباش نامیده شده و به کهریزک منتقل شده بودند را در آن نوشتم، اما دریغ از هر گونه پاسخ و عکس العملی. نتیجه آن شد که در سال 88 فرزند یکی از یاران نزدیکتان، فرزند آقای دکتر روح الامینی، به همراه چند جوان دیگر در آن شکنجهگاه کشته شدند و تازه یادتان افتاد که باید دستور تعطیلی آن بازداشتگاه را صادر کنید. مهدی محمودیان در این نامه به وضعیت زندان‌های کچویی، رجایی شهر و اوین اشاره می‌کند و از دسترس بودن مواد مخدر به فراوانی حکایت می‌کند. او همچنین در نامه خود نوشته در بندهای مختلف زندان رجایی شهر عمل لواط به صورت امری معمولی و قابل پذیرش درآمده و اضافه می‌کند بجز مواردی که به خاطر چند نخ سیگار یا یک بار مصرف مواد مخدر و با رضایت طرفین و آزادانه صورت گرفته، بارها شاهد تجاوز به زندانیان بوده است. او خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته در زندان رجایی شهر تحت امر شما فرزندان و شهروندان کشور تحت امرتان با قیمت 250 هزار تومان اجاره داده می شوند. مهدی محمودیان به ضرب و شتم و جرح زندانیان، وجود بیماری ایدز و سایر بیماری‌های واگیردار بین زندانیان، تهدید به بازداشت افراد خانواده زندانیان، محاکمه‌های غیرعلنی، بازجویی‌های خلاف قانون، اعترافگیری و برخوردهای غیرانسانی با زندانیان سیاسی که پس از انتخابات سال 88 بازداشت شدند هم اشاره کرده و می‌نویسد: آقای خامنه‌ای، همه اینها که در زندان‌های امنیتی شما در جریان است، توسط سربازان گمنام شما در وزارت اطلاعات و به خصوص سپاه پاسداران به انجام میرسد. مهدی محمودیان که همکنون در زندان رجایی شهر زندانی است، در مدت بازداشت دچار عفونت ریوی شده و نیمی از ریه‌اش به طور کامل از بین رفته است. در همین حال هاشم خاصار، معلم بازنشسته و زندانی عقیدتی که 21 ماه است در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برد، در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه و وزیر اطلاعات ایران از عدم استقلال قضات، بدرفتاری با زندانیان، دادرسی‌های غیرعادلانه، اعمال غیرقانونی بعضی از مسئولان قضایی، نظامی و انتظامی شکایت کرده است. همسر هاشم خواستار درباره آخرین وضعیت همسرش به رادیو فردا چنین میگوید:
من هفته گذشته شنبه ایشون رو دیدم. این هفته شنبه چون تعطیل بود دیگه ملاقات با زندانیام لغو میشه. البته ایشون قبلن که رابطه با بهداشت رو نمیدونم قضای زندان، بهداشت زندان صحبت میکردن. والا ایشون وضعیت زندانشون که مثل همون قدیمه دیگه، یعنی فرقی نکرده که ایشون خودشون هم در نامه‌ای به آقای رئیس قوه قضاییه نوشتن.
هاشم خواستار در ابتدای سال 89 برای جراحی دستگاه گوارش با دستبند و پابند و لباس زندان به بیمارستان امام رضای مشهد اعزام شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. همسر هاشم خواستار درباره دسترسی او به غذای مناسب و دارو چنین میگوید:
اولی که شون از بیمارستان آوردند گفتند که چون روز تعطیل بوده بن از بیرونم دارو نگرفتن، از داخل زندانم که گفتن داروخانه تعطیله، بعدش هم که دیگه همونطور خودشون از طریق قضایی خودشون برای خودشون هرچی خودشون تصمیم میگرفتن استفاده میکردن و الحمدلله الان بهترن.
هاشم خواستار در نامه سرگشاده خود به رئیس قوه قضاییه و وزیر اطلاعات که توسط کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران منتشر شده نوشته که ماموران امنیتی در بازجویی‌ها از زندگی شخصی او پرسیدند، او را در میان سارقین و معتادان به مواد مخدر نگهداری کردند و زمان دادگاهش تنها 6 دقیقه طول کشیده و طی آن به 6 سال زندان محکوم شده است.
فرین عاصمی بود و روایاتی از پشت میله‌های بلند در تهران. ساعت 25 دقیقه بامداد به وقت تهران و شما همراهان دیرگاهی مجله نیمه شب ما در استودیو خبر رادیو فردا. این روزها برای تهران روزهای کتاب و نمایشگاه کتاب، اما گویی نمایشگاه جای شماری از نام‌های آشنا نیست. بعضی از گزارش‌ها از اون حکایت داره که کلیه آثار علی اشرف درویشیان، نویسنده سرشناس ایرانی، همراه با عناوین دیگری از کتاب‌های حوزه ادبیات به دستور کمیته نظارت و ارزشیابی توقیف و از 24مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب خارج شدند. از رادیو فردا مانیا منصور و گزارشی از خطوط قرمزی که برای نام‌های آشنای ادبیات ایران پررنگ شده.
به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی کتاب بیشتر در حوزه ادبیات، رمان، شعر و داستان از 24مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب جمع‌آوری شدند. بیشتر این کتاب‌ها مربوط به نشر چشمه بوده است که فعالیت گسترده‌ای را در چاپ کتاب‌های حوزه ادبیات و داستان دارد. آنطور که مهر می‌نویسد، از جمله کتاب‌هایی که در نمایشگاه توسط مسئولین کمیته نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد جمع‌آوری شدند، می‌توان به کلیه آثار علی اشرف درویشیان از جمله مجموعه 6 جلدی داستان‌های محبوب من، مجموعه 4 جلدی سال‌های ابری، مجموعه 4 جلدی داستان‌های کوتاه و همچنین کتاب افسانه‌ها و مثل‌های کردی تألیف این نویسنده مطرح ایرانی اشاره کرد. تمام این آثار توسط نشر چشمه به چاپ رسیدند. دیگر کتابی که در نمایشگاه کتاب 24م جمع‌آوری شده است، رمان نگران نباش، نوشته مهسا محب‌علی است. این رمان که به زندگی یک جوان معتاد و پرسه‌زنی‌های او در سطح شهر تهران پس از یک زلزله خیالی می‌پردازد، قبل از این جایزه ادبی گلشیری را تصاحب کرده است. دو کتاب شمایل تاریک کاخا نوشته حسین سناپور و همچنین بتالت نوشته احسان نوروزی کتاب‌هایی هستند که توسط نشر چشمه منتشر شده اما از نمایشگاه کتاب جمع شدند. همچنین مسئول کمیته نظارت و ارزشیابی از عرضه کلیه کتاب‌های رامین جهانبگلو، پژوهشگر و نظریه پرداز مدنی، ممانعت کرده است. همچنین دو عنوان کتاب از انتشارات شیرازه که نامشان اعلام نشده جزو کتاب‌هایی هستند که از غرفه شیرازه در نمایشگاه کتاب جمع‌آوری شده‌اند. پیش از این بهمن دوری، رئیس 24مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب، گفته بود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ستاد نمایشگاه کتاب دو نهادی هستند که می‌توانند نسبت به جمع‌آوری کتاب‌های غیرقانونی اقدام کنند، اگرچه دبیر نمایشگاه امسال کتاب معنی غیرقانونی بودن کتاب‌ها را توضیح نداده است، چرا که ناشران تنها بعد از دریافت مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به چاپ کتاب می‌کنند. از سوی دیگر تعدادی از ناشران اجازه حضور در 24مین نمایشگاه کتاب را نیافتند. دبیر نمایشگاه تهران گفته است ناشرانی که از سوی مراجع قضایی ادامه فعالیتشان منع شده اجازه حضور در نمایشگاه را نداشتند. در سالهای گذشته نیز تعدادی از ناشران از حضور در نمایشگاه محروم شده و عناوین بسیاری از جمله آثاری از صادق هدایت، هوشنگ گلشیری و محمود دولت‌آبادی، معتبرترین نویسندگان ادبیات معاصر ایران، از سطح نمایشگاه جمع‌آوری شدند. به نوشته سایت رسمی نمایشگاه بین‌المللی کتاب، در این نمایشگاه که در سالهای اخیر در فضای مصلای تهران برگزار می‌شود، در حدود 4000 ناشر ایرانی و خارجی حضور داشته و بیش از 400000 عنوان کتاب عرضه شده است. این در حالی است که بیشتر ناشران داخلی از مشکلات اقتصادی و کسادی بازار کتاب شکایت دارند. 24مین نمایشگاه کتاب از 14 اردیبهشت آغاز شده و تا 24 این ماه ادامه خواهد یافت.
مانیا منصور بود و گزارشی از ممیزی کتاب در روزهای کتاب. توی این فرصت بگم که برای خوندن گزارش‌های ما میتونید برید به radiofarda.com. الان از جمله در اونجا گزارش جالبی خواهید دید، گزارشی با این عنوان: دو قاچاقچی لاشه ی حیوان چند میلیون ساله که گویا سالم مونده بود و چند روز پیش مرده بود در ایران دستگیر شدند. radiofarda.com.
رادیو فردا گوش میکنید.
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. نیوشا بقراطی هستم، همراه و میزبان شما امشب در این مجله نیمه شب. 30 دقیقه گذشته رو در کنار ما بودید. متشکرم که همراه مایید و 30 دقیقه دیگه این مجله نیمه شب ادامه خواهد داشت در امواج متوسط. در تمام 24 ساعت شبان روز صدای ما رو روی موج متوسط 1575 کیلوهرتز میشنوید و در حال حاضر، یعنی از ساعت 20 تا 7:30 صبح، موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای ما رو به شما میرسونه. همچنین از طریق امواج ماهواره و البته در دنیای مجازی اینترنت هم میتونید صدای ما رو به طور زنده دریافت بکنید. یک بار دیگه نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای ایران و جهان. برمیگردم با دو ویژه امشب. پیش از اون رضا جمالی یک بار دیگه در استودیو خبر. یک بار دیگه درود بر تو رضا.
درود بر تو نیشا. خبرها، خبر جدید به دستم رسید. دادستان کل کشور از دستگیری چند نفر رمال و جنگیر خبر داده و اینکه یک زندانی سیاسی از داخل زندان نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته در رابطه با تجاوز جنسی در زندان رجای شهر کرج خبر داده و شاخه القاعده در عراق هم مسئولیت قتل 24 پلیس رو بر عهده گرفته.
پس کلی مثل اینکه این نصف شبی خبرهای جدید داریم، بیشتر منتظر نگذاریم و بشنویم خبر رو.
شب بخیر. دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه خبر دستگیری چند تن از مدعیان علوم غریبه را تایید کرد و گفت دادستانی در این زمینه ورود پیدا کرده است و افرادی نیز دستگیر شدند که در بازداشت به سر میبرند. سایت‌های خبری در ایران چندی پیش از دستگیری چند تن از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر احمدی نژاد خبر داده و نوشته بودند که برخی از آنان از مدعیان علوم غریبه و رمالی و جنگیری بودند. غلام حسین محسنی اژه‌ای با این حال از دادن توضیح در مورد تعلق این افراد به طیف خاصی خودداری کرد. سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین روز دوشنبه گفت دادگاه سه طبعه آمریکایی روز 21 اردیبهشت برگزار می‌شود. سارا شورد، جاش فتال و شان بایرس، جوان آمریکایی 21 ماه پیش در کوههای مرزی ایران و عراق بازداشت و متهم به جاسوسی شدند. مهدی محمودیان، زندانی سیاسی در زندان رجای شهر کرج، در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از رواج تجاوز جنسی علیه زندانیان عادی در این زندان نوشته است. این زندانی سیاسی نوشته است که عمل لواط در زندان رجای شهر به صورت امری معمول و قابل پذیرش درآمده و زندانیانی هستند که با قیمت 250 هزار تومان اجاره داده می‌شوند. مهدی محمودیان در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی همچنین به شکنجه زندانیان سیاسی در زندان‌ها اشاره کرده است. شاخه القاعده در عراق مسئولیت انفجار بمب در یک خودرو در شهر هله در جنوب بغداد را بر عهده گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این انفجار که پنجشنبه گذشته یک مرکز پلیس را هدف قرار داده بود، 24 پلیس عراقی کشته و 72 نفر زخمی شدند. این حمله 4 روز پس از کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر گروه تروریستی القاعده، صورت گرفت.
متشکرم رضا جمالی بود و نگاهی به خبرهای جدیدی که از ساعتی پیش به دستمون رسید. البته خبرهای تکان دهنده و ناراحت کننده ای بود، ولی خب به هر حال توی نصف شب شاید بهتر بود که خبرهای بهتری به اطلاع شنوندگانمون میرسوندیم، ولی خب دیگه نمیشه، در واقع گریزی نیست از سیر خبرها.
دقیقاً همینطور، در صورت خبرها میاد و ما هم مسئولیت خبرستانی رو داریم.
خلاصه شنوندگان عزیز، این نصف شبی به ما بد و بیراه نگین، ما تقصیر ما نیستش اگر خبرها تکان دهنده و ناراحت کننده هستن. ما دوست داریم خبرهای خوب به شما بدیم، ولی به هر حال خبرها هستند که تعیین میکنن چی در سرخطها قرار بگیرند. آیا بروز اختلاف بین رئیس جمهور و رهبر در ایران رویدادی گذرا یا تضادی آشتی ناپذیر و ذاتی در ساختار جمهوری اسلامی ایران؟ اگر میخواید پاسخ به این پرسش رو بشنوید، دعوت میکنم گفتگوی ویژه این هفته رو گوش بدید که همکارم شهران طبری در اون با عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد آمریکا، گفتگو کرده. مدت این گفتگو حدود 13 دقیقه است.
اختلاف اختلاف‌های بین رئیس قوه اجراییه و نهادهای دیگر در 32 سال حکومت جمهوری اسلامی در ایران حکایت تازه‌ای نیست. از همان ابتدا دولت‌های بازرگان، بنی صدر و حتی خود خامنه‌ای در زمان ریاست جمهوریش با چنین اختلاف‌هایی روبرو بودند. اما تا زمانی که آیت الله خمینی مقام رهبری را داشت، این اختلاف‌ها به طور مستقیم در مقابل نهاد رهبری خودنمایی نمی‌کرد. پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری، این گمان می رفت که دستگاه رهبری برای جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی به انتخاب کسی کمک کرده که داعیه برابری و ایستادگی در برابر رهبری را ندارد. بین آنها اتحاد مقدسی وجود دارد و رئیس جمهور چون پسری حرف شنو و سربراه اندرزهای پدر را آبیزه گوش کرده از بروز بحران جلوگیری خواهد کرد. اما این پیشبینی به واقعیت نپیوست. عباس میلانی، استاد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد آمریکا، در مقالاتی در نشریه فارن پالیسی و نیو ریپابلیک این تضاد را لاینحل و آشتی ناپذیر خوانده، آن را ذاتی ساختار حکومت جمهوری اسلامی می‌داند. از او دعوت کردیم میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
الو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای میلانی، گفته میشه یکی از مهمترین درسایی که آیت الله خمینی پس از تحکیم قدرتش به دستاندرکاران حکومت اسلامی داد این بود که یک، اختلافاتون رو در ملأ عام مطرح نکنین، و دو، سعی کنید اونها رو حل کنین، وگرنه همه با هم خواهیم رفت. تا زمانی که خود او بر سر کار بود این اختلافات در نطفه خفه میشد، اما بعد از او به اشکال مختلف بروز کرده، تا جایی که در حال حاضر با اختلاف بر سر وزیر اطلاعات، اگر نگیم به اوج خودش رسیده، بسیار شدت پیدا کرده، طوری که نه از چشم آن پنهان مونده و نه چشم انداز حل اون قابل رؤیته. فکر میکنید به کجا بیانجامه؟
من فکر میکنم نحوه حل این بحران روشن نیست، ولی به گمان من هر راهی که پیدا بکنن برای حلش صدمه به هم آقای خامنه‌ای، هم احمدی نژاد و هم به رژیم خورده، برای اینکه به هر حال روشن شده که وضعیت آقای خامنه‌ای اعتبار سیاسیش اونقدر نیست که حتی کسی مثل احمدی نژاد که مقامش رو مدیون او هست و این کسانی که دوروبر آقای خامنه‌ای هستن در این چند روز به تکرار اظهار کردن که انتخابات رو آقای خامنه‌ای در یک دو سال پیش به نفع احمدی نژاد سوق داد، ولی با این حال احمدی نژاد در مسائل عمده از جمله انتخاب وزیر و مشاور خودش حاضر نیست حرف ایشون رو بپذیره. اگر با تحمیل و تهدید وادارش بکنن که این کار رو بکنه، هم او ضربه خورده، هم خامنه‌ای به اعتبارش به هر حال ضربه تا به حال وارد شده، و هم نشون داده میشه که این اتحادی که دائم ازش صحبت میکنن داعیه بیش نیست.
شما این موضوع رو در مقاله که در روز جمعه در مجله نیو ریپابلیک به چاپ رسوندید مطرح کردید. گفتید که سوای این که این اختلافات چطور حل بشه، تقابل و اختلاف بین رئیس جمهور و رهبر نشونه برهم خوردن اتحاد اونها و ضربه مهمی به کل نظام جمهوری اسلامی. چرا فکر میکنید که این اتحاد ترمیم پذیر نیست؟
من فکر میکنم اتحاد ترمیم پذیر نیست برای اینکه در نهاد قانون اساسی یک تضاد لاینحل وجود داره، و این رو شما تقریبا در یک رؤسای جمهور تاریخ 32 سالی میبینید. یعنی رؤسای جمهور با ولی فقیه تضاد دارن. رؤسای جمهور میخوان خودشون رو بالاترین مقام اجرایی بدونن و ولی فقیه دائم در مسائل دولت دخالت میکنه. البته در تمام این 32 سال من هرگز ندیدم موردی که دخالت ولی در کار دولت به این شدت باشه و با این صراحت خلاف نص قانون اساسی باشه. یعنی انتصاب وزیر بدون حتی اطلاع رئیس جمهور، بدون اطلاع مجلس، کاری است که به گمان من برخلاف هم نص قانون اساسی است، هم روح قانون اساسی است،
هم روح جمهوریت و هم روح ولایت فقیه اونچنان که مد نظر اونها بوده. ولایت فقیه که بر اساس زور نمیتونه باشه، بر اساس تهدید نمیتونه باشه، بر اساس دخالت غیر قانونی و آشکارا و تحقیر کننده در امور دولت که نمیتونه باشه. این به گمان من هم به لحاظ این تضاد تاریخی، هم به لحاظ این رابطه شخصی جبران ناپذیر و درمان ناپذیره. یه نکته دیگری هم که به گمان من در مورد این ماجرا مهم هست، به خصوص در نحوه پرداخت این مسئله توسط دوروبری های آقای خامنه ای، این آخوندهای درباری، این است که اساساً دارن در جهت از بین بردن اون تتم عنصر جمهوریتی که وجود داشت حرکت میکنن. یعنی این حرف هایی که به صراحت میزنن و به گمان من به وقاحت میزنن، در اینکه کاملا خلاف وعده ای است که آقای خمینی در 1979 به مردم داد. یعنی این حرف که الان میگن رأی مردم به پشیز نمیارزه مگر وقتی که این رأی تمیز بشه با ولایت حرف ولی فقیه، یعنی وقتی این حرف رو شما میزنید عملا یعنی عنصر جمهوریت رو دارید از بین میبرید. به همین خاطر هم هست که مصباح یزدی هر روز در روزنامه کیهان و روزنامه های دیگر وابسته به آقای خامنه‌ای است، برای اینکه این مصباح یزدی است که الان 30 ساله میگه جمهوریت و اسلامیت با هم تضاد آشتی ناپذیری دارند و رژیم ما جمهوریت نیست درش بلکه اسلامیت هست. اون تز داره در جمهوری اسلامی دست بالا پیدا می‌کنه.
به این ترتیب به گفته شما تضادی آشتی ناپذیر در ذات یا به عبارت امروزی در دی‌ان‌ای این نظام هست. سربلند کردن مکرر این تضاد به کجا می‌انجامه؟
فکر میکنم بخشی از این تضاد، کاملا حرف شما درسته، بخشی از این تضاد در ذات نامتجانس این قانون اساسی جمهوری اسلامی یک ترکیبی است از مفهوم قرون وسطایی مشروعیت الهی و مفهوم تجدد و عصر دموکراسی حاکمیت مردم. این دوتا با هم در نمیشه در یک قانون اساسی در کنار هم قرار بگیرن. در دموکراسی حاکمیت با مردمه، رأی برخواسته از مردمه، دولت برخواسته از اراده مردمه. در قرون وسطا حکومت، قانون، حق همه برخواسته از ذل اللهی بود، یا ذل اللهی کلیسا بود یا ذل اللهی پادشاه. این دوتا با هم در یک اقلیم نمی کنجه و دقیقا به خاطر اینکه اینها رو سعی کردن در قانون اساسی جمهوری اسلامی دربیامیزن و سعی کردن دربیامیزن، چون این یک انقلاب دموکراتیک بود که داشت توسط روحانیون قبضه می شد، داشت اون وعده و اون قرارداد ضمنی که مردم با آیت الله خمینی امضا کردند خلفش عمل میشد، خلف وعده داشتن میکردند آقایون. وعده آقای خمینی این بود که بره در قم و بگذاره در ایران یک دولت دموکراتیک که برخواسته از مردم بیاد. کافیست برید مصاحبه هایشون رو در سماهی که در پاریس بودن نگاه بکنید، یک بار اسمی از ولایت فقیه نیست، یک بار صحبت از این نیست که ما جامعه ایجاد خواهیم کرد که تمام قوانین مملکت، تمام مقامات مملکتی به رأی یک نفر بسته است و اون یک نفر تابع هیچ کس نیست و مخالفت با اون یک نفر مخالفت با خداست. مصباح یزدی میگه مخالفت با این شرکه. چنین وعده‌ای در 1979 داده نشد، درست خلاف این داده شد و هر قدمی در 32 سال اخیر در این جهت بوده که بیشتر و بیشتر اون توافقی که با مردم شده بود، اون وعده‌ای که به مردم داده شده بود، اون قرارداد ضمنی که با مردم امضا شده بود لغو بشه و چیزی کاملا متضادش جانشینمون بشه.
خب تا حال به طور کلی گفتید که جمهوری اسلامی در ذاتش دچار تضاده و این تضاد مرتب به صورت بحران در حکومت ظاهر میشه. حالا با توجه به مورد خاص ریاست جمهوری احمدی نژاد، این تظاهر به چه صورتیه و همونطور که در مقالتون گفتید چرا احمدی نژاد که در اول ریاست جمهوریش دست خامنه ای رو بوسید الان همون دست رو گاز گرفته؟
من فکر می‌کنم یه مقداری به خاطر این است که اینها به تدریج اسطوره دروغی که خودشون ایجاد کرده بودن رو باور کرد. آقای احمدی نژاد ظاهرا امر برش مشتبه شد که واقعا انتخابات رو برده. حتی به یک روایتی در یه جایی خوندم که به خامنه ای گزارش کردن که این در یک محفلی گفته که اگر خامنه ای از من دفاع نمی‌کرد من 10 میلیون بیشتر می‌آوردم و حمایت خامنه ای 10 میلیون به ضرر من شد. یعنی چنین توهمی در مورد اینکه انتخابات رأی مردم چه بود داشته. و خب اگر تو واقعا گمان داری که خامنه ای بار گرانی است بر دوش تو و تو محبوبیت خیلی بیشتر از اون هست، واضحه که حاضر نیستی در مقام رئیس دفتری او عمل بکنی، حاضر نیستی که در همونطوری که دوباره خودش در یکی از این صحبت ها به نمایندگان مجلس میگه رئیس جمهور اختیارات عظیمی نداره، ولی حداقل اختیارش این است که وزرای خودش رو خودش انتخاب بکنه. وقتی این رو هم براش قائل نیستن و نه تنها قائل نیستن، من فکر میکنم آقای خامنه‌ای در عین بی‌کفایتی این بحران رو سعی کرده حل بکنه، به جای اینکه پشت پرده سعی کنه احمدی نژاد رو متقاعد بکنه، یا به جای اینکه از مجلس بخواد که راه حلی برای این مسئله در چارچوب قانون پیدا بکنه، یا به جای اینکه نامه‌ای به احمدی نژاد بنویسه و بگه که من به تو حکم حکومتی میدم که اونم دوباره در قانون اساسی نیست ولی حداقل مقام رئیس جمهور رو حفظ میکنه، تو این رو برگردون سر کار، هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنه. یه نامه می‌نویسه مصلحی که معزوله، میگه من رأساً تو رو نصب میکنم برو بس بشین سر کارت. من فکر میکنم هر کسی جای احمدی نژاد بود این کار رو بر نمیتابید، به خصوص که این توهم هم داره که تعداد پایه او از خود آقای خامنه‌ای بیشتره، لاجرم برخورد اشتراب ناپذیر میشه.
به این ترتیب شاید در آخر جا داشته باشه که به سوال اول برگردیم و بپرسم که فکر میکنید پیشبینی آیت الله خمینی که گفته بود اگر اختلافاتون رو حل نکنید همه با هم خواهید رفت عملی بشه؟
من فکر میکنم که وضعیت موجود قابل تداوم نیست، یعنی وقتی مردمی 3 میلیون در یک شهر 10 میلیونی میان و به نتیجه انتخابات و به وضعیت حاکمیت اعتراض میکنند، تمام شواهد وجود داره که یک طیف وسیع‌تری در سطح جامعه ایران به این وضع معترض هستند، خب این قابل دفاع و قابل تداوم نیست. به همین خاطر این واقعیت به سوی یک واقعیت دموکراتیک تری به گمان من به طور اجتناب ناپذیری حرکت میکنه، ولی نحوه حل این بحران ها الان در این 2 سال اخیر به نظر من آهنگ این تقلیب رو شتابان تر میکنه، برای اینکه الان اگر واقعیت رو آدم بخواد نگاه بکنه آقای خامنه‌ای مونده و سپاه و 2-3 تا روحانی مداح اطرافیانش. این نه در قانون اساسی معین شده نه در عقل قرن 21 به عنوان رژیمی که قابل تداومه، اون هم در ایرانی که 100 سال خواست دموکراسی وجود داشته. شما الان نگاه بکنید به غیر از خود آقای خامنه ای تمام رؤسای جمهور 20 سال اخیر در موقعیت اپوزیسیون ایشون قرار دارن، در موقعیت منتقد ایشون قرار دارن، رئیس قوه مقننه در زندانه، رئیس قوه اجراییه در 8 سال جنگ در زندانه، آقای رفسنجانی مورد حمله است به عنوان اینکه همدلی و همسویی داره با اپوزیسیون در مفهوم واقعی علی مونده و حوزش.
گفتگوی ویژه رادیو فردا رو میشنیدید. دوستان، عباس میلانی بود روی صندلی ویژه این هفته رادیو فردا به پرسش‌های همکارم شهران طبری پاسخ میگفت. شنیدیم درباره اصولگرایان و شکافی که پیش اومده بین جناح رهبری به اعتقاد بسیاری با جناحی که جناح دولت خونده میشه، اما بحث دیگه‌ای که این وسط وجود داره اینه که جای جنبش اعتراضی ایران، جنبش سبز کجاست؟ جنبش سبز اساساً چه عکس‌العملی داره نشون میده به این اختلافات و هوادارانش باید چه عکس‌العملی نشون بدن از نگاه تحلیلگرها؟ همین مسائل باعث شده که همکارم وحید پوراستاد گزارش ویژه‌ای برای شما بسازه. برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته رو در غیاب همکار دیگرم مهرداد قاسمفر که دعوت می‌کنم این برنامه رو بشنوید، اما پیش از اون من همینجا از شما خداحافظی می‌کنم. متشکرم که همراه بودید با مجله نیمه شب رادیو فردا. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در 50 دقیقه آینده و دعوت می‌کنم شنونده گزارش ویژه این هفته باشید. از وحید پوراستاد از من شب خوش. نمای دور نمای نزدیک.
کشمکش و اختلافات داخلی در عرصه سیاسی ایران بین اصولگرایان هر روز ابعاد مختلفی به خود می‌گیرد. برکناری وزیر اطلاعات از سوی محمود احمدی نژاد و ابقای او از سوی رهبر ایران، شکاف بین اصولگرایان حامی علی خامنه‌ای با تیم محمود احمدی نژاد را بیشتر کرده است. اما واکنش جنبش اعتراضی مخالفان دولت که به جنبش سبز معروف شده است در مقابل این کشمکش بین سران حکومت جمهوری اسلامی چه باید باشد و آنان چه استراتژی در برخورد با این اختلافات باید داشته باشند؟ اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، از رهبران مخالف دولت:
اختلاف اقتدارگرایان با یکدیگر بر سر انحصار قدرت مطلقه غیر پاسخگوست، در صورتی که اختلاف ما با اینا بر سر نحوه حکومت کردن، نه اینکه چه کسی حکومت بکنه. لذا اختلافات مقطعی اینها با همگی بر سر قدرت و ثروت در استراتژی ما تغییر حاصل نمی‌کنه. استراتژی ما آگاهی بخشی با رعایت اصول اخلاقی است و فکر میکنم که نتیجه بخش بوده و آنچه را که ما در دو سال گذشته میگفتیم و کلن تکذیب میشد و به جهت اعلام اونها فتنگر خطاب میشدیم، ضد انقلاب و وابسته خطاب میشدیم، ضد دین خطاب میشدیم، همش داره اثبات میشه. و هم دلیل هستش که ما فکر میکنیم که استراتژی رو که دنبال میکردیم استراتژی درستی هست و باید که اطلاعات دقیق و درست به اطلاع مردم رسونده بشه و به این ترتیب مردم ماهیت دوجنهایی که در حال اختلاف با همدیگه هستن رو بهتر میشناسن.
مشتبه واحدی، مشاور مهدی کروبی، از دیگر رهبران مخالف دولت هم معتقد است استراتژی آنان در مقابل اختلافات اخیر در رأس هرم قدرت سیاسی ایران نباید تغییری پیدا کند.
جنبش اعتراضی مردم ایران که حالا جنبش سبز هم یک نمادی از اون هست و یک نمودی از اون هست، اونقدر انگیزه، سوژه و بهانه داره که هیچ مسئله ای نتونه اون رو تحت شعاع قرار بده یا حتی به طور موقت به حاشیه ببره. اون چیزی که مردم در این جنبش اعتراضی خواستن و میخوان حقوق اولیه‌ای که امروز دیگه در حتی عقب مونده ترین کشورها به ما یک مسئله بدیهی داره پذیرفته میشه و اون حکامی که نمیپذیرن دارن یکی پس از دیگری توسط مردمشون سرنگون میشن. به همین جهت من اصلا هیچ ارتباط مستقیم به اون معنا که بگیم که حالا اگر اونها اختلافشون زیاد شد ما سرعت رو کم کنیم یا زیاد کنیم، برعکس نمیبینم. موضوع اون چه باعث جنبش اعتراضی شده اتفاقا بخشش همون چیزاییه که این روزها در همین اختلافات بین سران کودتا داره افشا میشه و چرا چیزی که توسط خودشون داره به دلیل رسوایی میشه از حد افشا میشه ما رو متوقف بکنه یا سرد بکنه یا یک جوری رفتار بکنیم که مثل اینکه ما رفتارمون و تحرکاتمون واکنشی هست و انفعالی هست. نخیر، اتفاقا اونها باید دچار انفعال و واکنش بشن که شدن هم تا به حال.
برخی از تحلیلگران سیاسی در روزهای گذشته معترضین حامی جنبش سبز در داخل کشور را به سکوت دعوت کردند، اما مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران، سکوت را تنها در عرصه حرکت‌های خیابانی درست می‌داند.
گفته شده که برخی از فعالان سیاسی گفتند که بهترین استراتژی فعالان جنبش سبز سکوت و نظاره‌گری است. این رو من در عرصه حرکت‌های خیابانی استراتژی درستی می‌دونم. بهترین کار در شرایط حاضر این هست که افراد دست نگاه دارند و فعلا سکوت کنند. اما در عرصه اطلاع رسانی دو کار هست که فعالان جنبش سبز میتونن انجام بدن: یک، دادن تصویری روشن از ماهیت این نظام و تنازعات قدرت در جمهوری اسلامی، و دو، طرح و تبیین اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی و تعارض منافع اقتصادی با دو هدف: یک، اینکه رژیم در حال فرسایش هست، و دوم، اینکه به مردم این احساس داده بشه که این رژیم میتونه در یه شرایطی فرو بپاشه.
البته مشتبه واحدی حتی با سکوت معترضین ایرانی در عرصه حرکت‌های خیابانی هم موافق نیست.
من به هیچ وجه اعتقاد ندارم روابط اینها به حدی رسیده که قابل اصلاح و قابل برگشت نیست. جنبش اعتراضی بایستی وظیفه‌اش انجام بده. یکی از شعارهایی که همه دوستان ما میدن اینه که مردم رو باید آگاه کرد. چرا باید آگاه سازی رو متوقف کنیم؟ حکومتی که سعی کرده تمام منافذ رو ببنده، چرا اگر فرصتی جمعت نباید استفاده کنیم هم برای بروز و اعلام مخالفتمون و اعتراضمون و هم افزایش آگاهی مردم؟ به نظر من اصلا موافق نیستم. این مثل این میمونه که در واقع 32 سال برگردیم عقب بگیم حالا که شاه اومده هویدا و دیگران داره تو زندان میکنه ما هیچ چی نگیم، انقلاب رو متوقف کنیم، برای اینکه اگه ما مثلا بیام شعار بدیم اینها با هم متحد میشن و مثلا چه اتفاقی میفته. یا اگر در روزنامه‌های موقع به دستور شاه بعد از مفاسد بعد از وزراش داشت افشا میشد یا از اونور بعضی دیگه چیزی میگفتن، ما میگفتیم سکوت کنیم، خیلی خوب متوقف کنیم انقلاب رو، برای اینکه اگه ما ادامه بدیم اینها با هم متحد میشن. اتفاقا یکی از عوامل آگاهی رسانی به بعضی از مردمی که هنوز با خوشبینی یا به دلیل نقص اطلاعات دارن به سران نظام نگاه میکنن، همون تظاهرات و تجمعات خیابانی یا حتی اعلام تظاهرات. ببینید حکومتی که داره ادعا میکنه و بعضا با استفاده از اهرمای تبلیغاتیش میخواد به مردم ثابت کنه که معترضین بسیار کمن و من بسیار قوی هستم، حکومت بسیار قویه، همینقدر که یک اعلام تجمعی میشه، ده ها هزار نیروی رسمی و غیر رسمی در خیابان ها میان، چهره شهر پادگانی میشه، این به خوشبین ترین افراد هم نشون میده که این حکومت خودش بیش از دیگران به تزلزل موقعیتش ایمان داره و این هم یک نوع آگاهی رسانی. یعنی من این رو جدا از اون آگاهی رسانی نمیدارم.
اختلافات اخیر در بین آقای خامنه ای و اصولگرایان حامی او با رئیس جمهور این سؤال را به وجود آورده است که آیا حرکت‌های اعتراضی برخی از مردم در طول دو سال گذشته تأثیری در ایجاد شکاف بیشتر در بین جریانات اصولگرا گذاشته؟ اردشیر امیر ارجمند، مشاور میر حسین موسوی:
جنبش سبز نقش بسیار اساسی و عمده‌ای رو داشت. نقش اساسی و عمده این استش که هر دو طرف، این دو جناب هم یه اتحاد کردن، کودتای انتخاباتی انجام دادن، مردم رو سرکوب کردن و به علت اینکه جنبش سبز وجود داشت و در اینجا هر کدومشون هزینه‌های سنگین رو پرداخت کردن، هم از نظر مشروعیت، پایگاه مردمی و غیره، و الان حاضر نیستن که به راحتی کنار بکشن و قدرت رو به دیگری واگذار بکنن و هر کسی معتقده که این هزینه‌ای که پرداخت کرده برای طرف مقابل پرداخت. و همین جهت هستش که من فکر میکنم که وجود جنبش سبز، بقای اون، به ویژه حرکتی که بعد از 25 بهمن صورت گرفت، دیدن که جنبش علارغم تمام ادعایی که میکنن کاملا زنده و شاداب هست، شکاف ها رو در بین اینها میختر کرده و این شکاف ها شکاف های اساسی هست.
مصطفی واحدی، مشاور مهدی کروبی، هم با آقای امیر ارجمند موافق است که جریان اعتراضی مردم ایران در ایجاد این شکاف و کشمکش های اخیر تأثیر گذاشته است.
به هر حال سران حکومت فکر میکردن با بعضی خشونت‌های بی حد و حصر و بی سابقه و واقعا خجالت‌آور میتونن جنبش رو متوقف کنن، به همین جهت به نحو خیلی گسترده این کار رو انجام دادن و الان به نقطه‌ای رسیدن که هر کدومشون میخواد تلاش کنه دامن خودش رو از این رسوایی‌های دو سال اخیر مبرا کنه. اما به هر حال همینقدر که هر کدوم از طرفین تلاش میکنن که دامن خودشون رو مبرا کنن، یعنی اینکه این جنبش تأثیر اجتماعی و واکنش و در واقع بازتاب بسیار گسترده داخل خارجش. اما نکته مهمتر به نظر من، این جنبش از یک جهت باعث شد که اختلافات درونی بسیار گسترده تر بشه و بعد دیگه به ناچار علنی بشه. چرا من میگم باعث گسترده تر شد؟ این که احمدی نژاد از بعد از اینکه به عنوان رئیس جمهور در دور دوم منصوب شد، نه انتخاب، احساس کرد و احساس درستی هم داشت که به خاطر شرایط داخلی، به خاطر جنبش اعتراضی گسترده که وجود داره، آقای خامنه‌ای توان برخورد شدید با اون رو نداره. به همین جهت مرتبا از این ضعف آقای خامنه‌ای سوء استفاده کرد و گام به گام جلو اومد، تا جایی جلو اومد که آقای خامنه‌ای به وحشت افتاد که اگر بخواد بیش از این سکوت بکنه، احمدی نژاد تمام مواضع قدرت رو یکی پس از دیگری اشغال خواهد کرد. نه تنها آقای خامنه‌ای رو تحقیر میکنه، توهین میکنه، بی‌اعتنایی بهش میکنه، حدودی که آقای خامنه‌ای فراتر از قانون اساسی و غیر قانونی برای خودش متصور بود، یکی پس از دیگری احمدی نژاد زیر پا میذاره، بلکه حتی ممکنه وارد حوزه‌های مشخصا قانونی رهبری بشه و درش دخالت بکنه. البته به هیچ وجه دعواهای اونها از جنس دعوایی که جنبش اعتراضی با اونها داره نیست. اونها هیچکدوم بر مبنای حق گرایی یا احقاق حقوق مردم یا مبارزه با فساد با هم دعوا نمی‌کنن. دعواشون بر سر اشغال حکومت مطلق است. یعنی احمدی نژاد حکومت مطلق رو بر خودش می‌خواد، آقای خامنه‌ای بر خودش.
مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران، هم معتقد بر تأثیر غیر مستقیم حرکت‌های اعتراضی مردم بر رفتار دولت آقای احمدی نژاد است.
من معتقد هستم که به طور غیر مستقیم حرکت مردم در دو سال گذشته بر دولت آقای احمدی نژاد و رفتار این دولت تأثیر گذاشته. آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور درقل بخشی از قدرت خودش رو از مردم میگیره در برابر ولی فقیه که قدرتش به امر قدسی نسبت داده میشه. در سه قلم رو این تأثیر رو ما به روشنی میتونیم ببینیم. یک قلم رو کاهش فشار دولت هست بر مردم در حوزه های اجتماعی، سختگیری ها کاهش پیدا کرده، از جمله در امر حجاب که از این جهت هم دولت مورد حمله واقع شده. قلمرو دوم رویکرد دولت هست به افتخارات ملی و گذشته با شکوه که عمدتاً پشتش این نکته خابیده که دولت به طور تلویحی اعتقادش به این هست که دوران اسلامگرایی تا حدود زیادی به پایان رسید.
رسیده و قلمرو سوم همکاری بخش‌هایی از دولت هست با عناصر ناهمرنگی که در عرصه‌های هنر و فرهنگ فعالیت دارند و از همین جهت هم دولت متهم شده به رفتارهای لیبرالی.
اما اختلافات اخیر بین سران حکومت جمهوری اسلامی چه تأثیری بر آینده حرکت‌های معترضین ایرانی خواهد گذاشت؟ مجید محمدی.
دو تأثیر مهم رو من میتونم در موردش صحبت کنم. یک، کاهش فشار امنیتی هست بر طرفداران جنبش سبز، چون قوای قهریه در جمهوری اسلامی در آن واحد نمیتوانند در چند جبهه بجنگند. تأثیر دوم که شاید مهمتر هم باشه بحث یارگیری است. معمولا وقتی که رقابت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی حاد می‌شده، طرف‌های مقابل تلاش می‌کردند از رقبای سابقشون یارگیری کنند. این یارگیری‌ها کمک می‌کنه به اینکه فضای اجتماعی بازتر بشه، بخشی از نیروهایی که به کنار رانده شدن اونها بتونن فعال بشن. نشانه خیلی روشنش تلاشی است که امروز بخشی از منتقدان دولت دارن در مجلس صورت میدن که با بخشی از اصلاح طلبان همراهی داشته باشن در انتخابات آینده.
رهبر جمهوری اسلامی اگر در دو سال اخیر با چالش‌هایی همانند اعتراضات خیابانی و بازداشت هزاران تن از معترضین و رهبران آنان، یعنی مهدی کروبی و میرحسین موسوی مواجه بوده، امروز با چالش دیگر از سوی محمود احمدی نژاد مواجه شده که بیشترین حمایت را در طول سالهای اخیر از او انجام داده است. چالشی که به نظر می رسد ابعاد آن در آستانه انتخابات مجلس عمیق‌تر از حوادث روزهای اخیر باشد.